أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر، برادران گرانقدر در این محفل و همچنین محضر همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که بحث رو از طریق سامانه ها و صفحات مجازی دریافت می فرماین. امروز روز 15 ماه مبارک رمضان است و روز سال روز میلاد با سر سعادت حضرت الامام المجتبى علیه الصلاة والسلام است که این مناسبت رو به محضر همه شما تبریک عرض میکنم و از خدای عزوجل آرزو میکنم که ما رو موفق به کسب صفات و خلقیات همه حضرات معصومین به ویژه امام مجتبى به ما این توفیق رو عنایت بفرماید. جلسه 78 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 17 وارد شده بودیم. یک بار حکمت 17 رو مورد ملاحظه قرار می دهیم، توجه می کنیم به کلام نورانی مولا علی علیه السلام. امام فرمودن و سؤل امام، این چنین مورد سؤال واقع شد، و سؤل عن قول الرسول. وقتی امام مورد سؤال واقع شد از این سخن پیامبر که پیامبر فرموده بود غیر الشیب ولا تشبه بالیهود، فرمودن اگر موی سر و صورت شما سفید شد اون رو با خضاب تغییر بدهید، رنگ کنید، خضاب کنید و خودتون رو شبیه یهودی ها نکنید که اونا خضاب نمی کردن. از معنای این جمله و اعتبار این جمله و تفسیر این کلام پیامبر اسلام امیر مؤمنان مورد سؤال واقع شد. در پاسخ مولا علیه السلام این چنین فرمودن انما قال ذلک، اولا تأیید فرمودن که این سخن پیامبر هست، پیامبر این رو فرمودن، و ثانیا فرمودن این در یک زمان ویژه‌ای گفته شده بود، این مربوط به همه زمانها نیست، چون مستحضر هستید همونطور که آیات قرآن برخی ها در یه مورد خاصی به واسطه شأن نزول ویژه‌ای نازل می شود، نازل شده، برخی از آیات هم یه دستور کلی است، جامع است، درباره روایات و کلمات حضرات معصومین علیهم السلام هم همچنینه. برخی از موارد دستورات اونا کلی است و شامل همه زمانها و مکان و افراد می شود، اما در برخی از موارد نه، به جهت خصوصیت زمان، خصوصیت مورد، اون خصوصیت ملاحظه شده در این سخن. اینجا این سخن مربوط به اونجاست، وجهش مربوط به اون مورده. اگر اون مورد عوض بشه، تغییر پیدا کند، دیگه این جمله به اون صورتی که صادر شده نمیتواند مورد تمسک باشه. امیر مؤمنان فرمودن این سخن رو پیامبر فرمود، اما و دین و قلن، دین در میان مردم اهل اقلیت بود، یعنی دیندارها کم بودن، تازه توسعه پیدا کرده بود، اهل دین قل بودن، کم بودن، قلیل بودن. فعمل آنه، اما حالا در زمانی که مولا مورد سوال واقع میشه، درهای حوزه اسلام گشوده شده و گرایش فراوان شده، قوت پیدا کرده، فعمل آنه و قد تسعن تاقو، حالا کمربند و قلمرو اسلام گسترش پیدا کرده، و ضرب به جرانه، اسلام سینه‌اش رو به زمین گذاشته، آرامش پیدا کرده، امنیت پیدا کرده، حالا دیگه الزامی برای خضاب نیست. اون زمان بایستی قوت مسلمین و قدرت مسلمانان به نمایش گذاشته میشه، حالا فمرؤن و مختار، حالا مرد است و اونچه که میخواهد اختیار کند، میخواد خضاب بکنه، میخواد خضاب نکنه، اد اکثر چیز امر استحبابی است. اون الزامی که پیغمبر در ماجرای سال حدیبیه و سال بعدش عمرت القضا دستور صادر کردن، اون الزام پیامبر امیر مؤمنان فرمودن حالا برداشته شده، الزامش برای اون قید موضوع بوده استش. خب جملاتی رو دیروز در این باره عرض کردیم، یک جمله عرض میکنم امروز، و آن جمله این که سند این حکمت و این و مدرک این جمله مولا علی علیه السلام کجاست؟ در منابع غیر از نهج البلاغه کجا نقل شده؟ خب کتابهای تحقیقاتی تو این موضوع انجام شده، مستحضرید، کتابهایی هم درباره مدارک و اسناد نهج البلاغه نوشته شده، از قدیم و جدید نوشتن. یکی از کاراش هم این کاریه که مرحوم آقای دشتی که ترجمه نهج البلاغه دارد ایشون انجام داده، مجموعه آشنایی با نهج البلاغه داره که 19 جلده، جلد 11 همش برمیگرد، مربوط به مدارک و اسناد نهج البلاغه است. این حکمت حسب نقل آقایان که من خودم بررسی کردم دیدم به همین موارد آمده، این در منابع متعددی ذکر شده است، منابع فراوانی ذکر کردن این جمله مولا علی علیه السلام. یکی از قدیمی ترین کتاب هایی که این جمله مولا را نقل کرده کتابی است به نام البدیع. این کتاب نوشته جناب عبدالله معتزلی است که ایشان متوفای 337، یعنی حدود 70 سال قبل از زمانی که نهج البلاغه نوشته بشود. نهج البلاغه سال 400 نوشته شده، این 70 سال قبلشه، در سال 337، 337. این اولین کتاب، قدیمی ترین کتاب است. بعد جناب ابو هلال عسکری که آیین علما میشناسن ایشون رو، کتاب فروق اللغه مال ایشان از فروق اللغه، این کتاب ایشون کتابی دارد به نام الصناعتین الکتابة والشعر، کتاب در مورد دو صناعت است، صناعت ادبی، یکی کتاب نوشت کتابت نوشتن، یکی هم شعر. در اون کتابش این جمله مولا رو هم نقل کرده. ابو هلال عسکری متوفای 395، یعنی چند پنج سال قبل از همون زمانی که نهج البلاغه تدوین شده، قبل از سید رضی نقل شده استش. جناب ابوبکر باقلانی ایشون کتابی دارد به نام اعجاز القرآن، ایشون متوفای 403 است، همون زمان تألیف نهج البلاغه. ایشون در اعجاز القرآن نقل کرده این جمله مولا رو. جناب ثعالبی در کتابی به نام ثمار القلوب، که ثعالبی متوفای 429، ایشون نقل کرده. جناب زمخشری صاحب تفسیر کشاف، ایشان که متوفای 538، اینا بعد از سید رضی هستن، در کتاب ربیع الابرارش نقل کرده. همینطور خطیب بغدادی، ایشان از کنم در تاریخ بغداد نقل کرده، که خطیب بغدادی متوفای 463 هست، اینا باز تأخیر متأخر از سید رضی هستن. همه اینا نقل کردن این حدیث رو، چه قبل از سید رضی و چه بعد از سید رضی نقل کردن. به نظرم میاد که، به نظر هم می آید که اینها از نهج البلاغه ولو متأخرینشون نقل نکردن، بلکه از منابع دیگری که در اختیار داشتن نقل کردن. یه بارم اشاره کردم چون خیلی از این کتابها مصادر و منابعشون نوشتن، گفتن ما از چی کتابهایی نقل کردیم، اون وقت از اون کتابهایی که نقل کردن نهج البلاغه جز اون کتابهاشون نیست، از جای دیگه نقل کردن. این نشانه این که اینها طرق متعدد و گوناگون داشته. همینطور کتابهای دیگه از شیعه و غیر شیعه هم نقل کردن. من چند تا از قدیمی ترهاشون رو نام بردم که به این مقدار هم از کنم کفایت کنیم. خب پس این حکمت نهج البلاغه در منابع و مدارک متعددی وجود داره، سندش و نقلش انحصار به سید رضی ندارد. خب حرف درباره این حکمت ادامه داره، اما اگر اجازه بفرمایید امروز به جهت این که در روز میلاد امام مجتبی علیه السلام هستیم، ما از محضر امیر مؤمنان اجازه بگیریم چند جمله درباره امام مجتبی عرض کنیم که ادای دین کرده باشیم در حد و اندازه‌ای نسبت به الامام المجتبی علیه السلام. من یه فهرستی یادداشت کردم که از امام مجتبی محضرتون بیان کنم، به صورت فهرستی هم بیان میکنم که نیاز به، یعنی فرصت شرح و توضیح فراوانی نخواسته باشه یا امکانش وجود نداشته باشد. اولا این رو بدانید که درباره امام مجتبی به عنوان یک فرد از مجموعه اهل البیت، در فضیلت اهل بیت، این نکته رو تأمل کنید، در فضیلت علمی، معنوی، کمالات اخلاقی، در این جهات فضیلتی هیچگاه لم تتفق کلمت المسلمین على امر بمثل هذا الامر، هیچ موردی پیدا نمی کنیم در تاریخ که اتفاق جمیع وجود داشته باشه، اتفاق المسلمین باشد، برای اینکه اینها اهل فضیلتن، در اینکه اهل البیت اهل فضیلت علمی، معنوی، اخلاقی، حتی در ابعاد اجتماعی هستند، این مورد اتفاق جمیع است. لم ينكره احد، هیچ کسی منکر این ماجرا نشده است. اگر احیانا یک کسی هم یه حرفی زده، این از روی جهل و نادانیشه، او رو به عنوان یک عالم نباید به حساب آورد، او رو به عنوان یک شخصیت منصف نباید به حساب آورد. اونا از دور جدا هستن، تو گردونه نیستن. اونها، اونایی که در گردونه جامعه اسلامی، از در تاریخ اسلام از ازل تا ابد بوده و هست، در میان اونها این فضل اهل البیت مورد اتفاق است. هیچ کی نتونسته منکر بشود، کسی نتوانسته این فضل رو منکر بشود. خب لذا من چند تا فضیلت اینها رو بیان میکنم. حالا اگه سوال کنیم چرا نتوانستن فضیلت اهل البیت رو منکر بشوند، خب جواب اولیه‌ای که به ذهن انسان میاد این است که خورشید آنقدر نورانیت دارد که اگر کسی نورانیت خورشید رو انکار کند، او به ظلمت و نفهمی خودش اعتراف کرده، نه به ضعف نورانیت خورشید. نمی شود منکر شد. فضل اهل البیت مثل خورشید در وسط روز است، قابل انکار نیست، نمی شود منکر شد. لذا درباره امام مجتبی علیه السلام هم به شرح ایوان همینطوره. امام مجتبی علیه السلام درباره فضیلت او کسی نتوانسته است حرفی بزند. اگر کسی هم یک جملاتی گفتن، یا از روی نادانی بوده که ورود پیدا نمی کنیم بگیم حالا کی در این بخشش گفته. من چند تا از این موارد فضیلتی رو محضرتون بیان می کنم. امام مجتبی دومین شخص از اهل البیت بعد رسول الله است. بعد از پیامبر اسلام دومین شخصی که از مجموعه اهل البیت علیهم السلام صاحب منصب است و جایگاه دارد امام مجتبی است. امیر مؤمنان و سبط اکبرشون امام مجتبی علیه السلام، این رو کسی منکر نشده. دو از جمله فضائلی که کسی منکر نشده است، سید الشباب اهل الجنه است. امام مجتبی به اجماع المسلمین، به اتفاق مسلمانان، امام مجتبی جزء این صاحب این لقب است که سید و شباب اهل الجنه است. اینا منابع متعددی دارد، نمی شود فرصت ذکر کردنش نیست. سومین فضلی که برای امام مجتبی علیه السلام هست، کسی منکرش نتوانسته بشود و نمی شود، این است که امام مجتبی یکی از دو نفری است که ذریه پیغمبر رو حفظ می کند. یکی از دو نفری است که ذریه پیغمبر رو استمرار می بخشد، امام حسن و امام حسین، یکی از این دوتاست. این دو کسی نتوانسته منکر بشه، این شدنی نیست، چیز واقعیه، از جزء فضیلتهای کونیه هست که نمی شود کسی این رو منکر بشود. چهارم از فضیلتهایی که نشده منکر بشود کسی، امام مجتبی یکی از چهار نفری است که پیامبر اسلام با اونها به مباهله نصارای نجران رفت غیر از خودش، یکی از چهار نفری که همراه خودش پیغمبر با اونها مباهله کرد، یعنی رفت برای مباهله کردن. این کسی نتونست منکر بشه، جز مسلمات تاریخ است، جز مسلمات مسلمین است، بین المسلمینه، کسی نتونست منکر بشود. اونقدرم این مسئله واضح بود که اون اسقف بزرگ نجران و مسیحیان نجران در همونجا اعتراف کرد. این نقل مورد اتفاقه، گفت انی لارا وجوها لو سأل الله ان یزیل جبلا من مکانه لازاله. فهمون، من این چهرههایی رو میبینم که اگه اینا از خدا بخوان کوه رو از زمین بردارد برمیدارد. یعنی اینا چهرههایی هستن که فضیلت و مقام و ارزش در وجودشون به عنوان یک امر تکوینی قرار داده شده استش. اینا رو کسی نتونسته، کسی نگفته امام مجتبی جزء افرادی که به مباهله رفتن نبوده، این قابل انکار نبود. پنجم، امام مجتبی یکی از مصادیق مطهرین در آیه تطهیر است. در آیه تطهیر بحث هست که آیا در قصه آیه تطهیر زنان پیغمبر هم داخلن یا داخل نیست. این محل بحث هست میان فریقین، محل بحثه. اما هیچ کسی از فریقین، حتی از فرقه های غیر شیعی، نگفتن که امام مجتبی تو این مجموعه نبوده. امام مجتبی، امام حسین، صدیقه طاهره، امیر مؤمنان، اینا به طور مسلم و قطعی بودن، کسی منکرش نشده. اما انما البحث در این که غیر از اینها بودن یا نبودن، در این شکی نیست در این مسئله. لذا اگر بحث عصمت در این آیه مطرح می شود، عصمت اینها به این آیه مسلم است، اما شامل شدن دیگرانش محل بحثه. این یطهرکم حتما شامل، به اتفاق همه مسلمین، شامل امام مجتبی می شود. ششم، از فضائلی که قابل انکار نیست و نشده این است که امام مجتبی یکی از مصادیق، یکی از دو ثقلی است که من تمسک به ما نجا و من تخلف عنه ما غرق. یکی از اون دو ثقل، انی تارکم فیکم الثقلین او الثقلین کتاب الله و عترتی. این الثقل الاصغر یه مصداق و نمونه و فردش امام مجتبی است. در این که امام مجتبی مصداق اطرته هست کسی بحثی روش نکرده. حدیث ثقلین هم که جزء احادیث متواتره بین المسلمین است، متواتره بین المسلمینه. لذا در این که امام مجتبی مصداق اطرته هست کسی انکار نتوانسته بکنه، الا ان جهلن یا ان عنادن. هفتم، امام مجتبی مصداق قطعی آیه مودت ذوی القرباس، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت فی القربا در این بحث هست که تا کجا شامل می شود، اما در این که این اهل البیت خمسه طیبه رو شامل می شود، شامل شده، امام مجتبی درباره‌اش بحثی نیست، جز مسلماته. البته دیگران مثل امیر مؤمنان، مثل صدیقه طاهره، امام حسین در این فضیلت و امثال این شریکن، ولی اینا جای بحث نیست درباره این عدد. عرض کنم محضر شما که این هفتم، هشتم این است که امام مجتبی محل تجمع شرافت امامت و نبوت است. امام مجتبی محل تجمع شرافت و ارزشمندی نبوت و امامت است. در بیت النبوه به دنیا آمده است، رشد کرده، احتضانش در اونجا بوده است و امامت رو هم دریافت کرده. یعنی از جمله شخصیت هاییست که حلقه وصل میان امامت و نبوتن. البته اصلش، جسر تواصل اصلیش صدیقه طاهره است، اصلش اونجاست، اما امام مجتبی این رو وجود داشته. حالا برخی ها این جمله معروف که در روایت آمده رو گاهی یه گونه معنا می کنن که میخواد استشمام می شود، استلهام می شود که تحقیر و تنقیص امام مجتبی است، اما این نیست. و آن جمله این است که درباره امام حسین علیه السلام این چنین آمده است که امام حسین چند تا خصوصیت داشت. یکی، جعل الامامت فی ولده، امامت در ولد امام حسین است. یکی، و شفاء فی تربته، شفا در تربت او هست. و سوم، و الاجابت تحت قبته، اجابت دعا تحت قبه امام حسین علیه السلام. اما این الامامت و فی ولده که ولد امام حسین است، ارزشی برای امام حسین، اما تنقیص امام مجتبی نیست. چرا؟ چون امام مجتبی دوباره از امام باقر که میرسد، اونها از ناحیه مادر فرزند امام مجتبی هستند، از ناحیه مادر امام باقر و بعد از نسل، از جهت مادر از نسل امام مجتبی هستند. لذا اولین امامی که هم حسنی است هم حسینی است امام باقر است. البته قبلش هم باز از امام زادگان همین ایجاد شده، حسن مثنا با فاطمه بنت الحسین ازدواج کردن. این دو با هم وقتی ازدواج کردن، حسن مثنا و از کنم که فاطمه بنت الحسین، این دو منشأ نسل تداوم نسل حسنی و حسینی شدن که فرزندشون ابراهیم که بعدها ملقب شد به ابراهیم طباطبا، این ابراهیم جد سادات طباطبایی هم اینجاست. اینا هم حسنی هستن هم حسینی، از ناحیه مادر حسینی، از ناحیه پدر از کنم محضر شما حسنی. حالا این بین القوسین یه امرم ثابت شد و ثبت ولایت مولانا علی بن ابی طالب. از کنم محضر شما که لذا این جمله رو که الامامت و فی ولد الامام الحسین یا فی ولده در باره امام حسین داره، این تنقیص امام حسن نیست، بله فضیلت امام حسینه. خب من وقتم چون داره میگذره، چند تا عنوان دیگه هنوز نوشتم، مجبورم که توضیح ها رو کنار بگذارم. نهمین فضیلتی که قابل انکار برای کسی درباره امام مجتبی علیه السلام نبوده، همه این رو میشود گفت الامه الانسانیه اعتراف کردن، نه فقط امت اسلامی، اینه که امام مجتبی مصداق واضحی برای اخلاق کریمه و پسندیده اسلامی و نبوی بوده است. در این که امام مجتبی مثالی، نمونه ای از اخلاق کریمه و ارزشمند بوده، شکی درش نیست. یعنی اونایی که میخواستن پیامبر رو دوباره در خلقیاتش مشاهده کنن به امام مجتبی مراجعه میکردن. اون وقت اخلاقیات پیغمبر اختصاص به مسلمانی پیامبر نداشته، پیامبر قبل از پیامبریش هم همین منشأ همین اخلاق بوده. محبت نسبت به خلقیات و یا مجذوب شدن نسبت به خلقیات پیامبر اختصاص به مسلمانان نداشته. افرادی بودن می اومدن پیامبر رو چهرهش رو نگاه میکردن، هضمی کردن، میرفتن، خوشحال میشدن از نگاه به چهره پیغمبر، در حالی که مسلمان نبودن، در حالی که مسلمان نبودن. این جمله، این حدیث رو از کنم محضر شما که شنیدید از من که درباره پیامبر اسلام است که یک فردی آمد پیش پیغمبر گفت که خطاب یا رسول الله، اسم پیامبر رو برد، گفت انی استسر رو به خلال اربع، گفت من چهار تا کار میکنم، این چهار تا کار همش در نگاه شما گناهه، جرم جریمه هم دارد، اما من این چهار تا کاری انجام میدم لذت میبرم، خوشحال میشم، حالم خوب میشه به تعبیر امروزی ها، اما همش در نگاه شما گناه هست. آمد پیش پیغمبر تو این گالا گفت من عمل منافی عفت دارم، شرب خم دارم، دزدی میکنم، همه این کارها از کن دروغ میگم، از این کارام لذت میبرم. اما آمد پیش پیغمبر گفت اما شما رو من خیلی دوست دارم، من رفتار شما رو، خودش من عاشق شما هستم، شما رو خیلی دوست دارم. گفت امروز آمدم به گل جمال روی شما این چهار تا کار یکیشو به خاطر شما کنار بذارم، هر کدوم شما میخوای. مسلمان نیست، اعتراف به رسالت پیغمبر نکرده، اما پیغمبر رو، پیغمبر معشوق اوست، عشق پیغمبر داره به خاطر اون اخلاقیات و رفتاری که در وجود پیغمبر هست. لذا اومده گفته من امروز آمدم به شما بگم این چهار تا کارم یکیشو به گل جمال روی شما. حالا بین القوسین گاهی این جمله رو گفتم، بعضیش از شنیده باشم، به خودم باز متذکر میشم، اول به خودم بعد به شما. ماها که این همه امام حسین دوست داریم، این همه امام رضا رو دوست داریم، این هم به اهل بیت عشق می‌ورزیم، یه بار شده بهشون بگیم ما می‌خوایم امشب یه گناه رو ترک کنیم به خاطر گل جمال روی شما، یک بار شده که با اهل بیت اینطور حرف بزنیم، غیر از اعتقاد و همه اینا سر جاش، بگیم شما را چون دوستتون داریم میخوام یه گناه رو برای شما ترک کنیم. اما این جوان آمد گفت پیغمبرم فرمود دعیل کذب، فرمود دروغ نگو، نگفت کارای دیگه بکن، گفت دروغ نگو. بعد ماجراش مفصل رفت سرقت کنه، پذیرفت دیگه، عهد بس، رفت سرقت کنه، رفت شرب خم کنه، هر کاری، گفت اگه برگردم پیغمبر بپرسه بگه تو دزدی کردی، اگر بگم نه دروغ گفتم، به پیغمبر عهد بستم دروغ نگم، اگر بگم آری این کارو کردم پیغمبر من میگیره جریمه میکنه. لذا یک به یک رها کرد و برگشت آمد. خب امام مجتبی مصداق واضحی از اخلاق کریمه و پسندیده بود، به گونه ای که دشمنانش اعتراف کردن، مروان میگن زیر تابوت امام مجتبی رو گرفته بود، مروان زیر تابوت امام مجتبی رو گرفت، اومدن بهش گفتن که تو زیر تابوت امام مجتبی رو گرفتی، خودت اون رو کشتی، زیر تابوت امام مجتبی رو گرفتی؟ گفت بله، کنت افعل، گفت این کارا رو کردم، میکردم، گفت این همه اذیتش کردی، کنت افعل بمن یغازی حلمه الجبال، گفت بله من این کار رو با کسی کردم که حلم او برابری با کوها میکرد. دشمنان اعتراف کردن. امام حسن تجلی احسان خداست. یه روایت بخونم براتون، المناقب نقل کرده، ابن شهرآشوب، ابن شهرآشوب سروی مازندرانی نقل کرده ایشان که قبرش تو حلب هست حسب نقل های مشهور، حالا ما اونجا پیدا نکردیم اما حسب نقل مشهور اونجاست. از کنم محضر شما که ایشان نقل میکنه عن جابر عن النبی، از جابر از پیغمبر روایت نقل میکنه که فرمود که امام مجتبی امام حسن رو حسن نامیدن، این نماسم میل حسن و حسنن، حسن نامیده شد. چرا؟ لأن به احسان الله قامت السماوات والارض. میشه خرق عادت کرد علما صلوات بلند بفرستن ها؟ یعنی حسن رو حسن نامیدن چون با احسان خداست که آسمان و زمین برپاست. حسن مستاقی از تجلی احسان خداست. یازدهم، دو سه دقیقه من فرصت دارم که بعد از مداح عزیزمون جناب آقای عارف از شعرخوانیشون بهره مند بشیم. هفتم این که پیغمبر امام مجتبی یه عضوی از اعضای بدن پیغمبره، اینم قبل از ولادتش بشارت داده شده، حالا جسمانی و روحانی. ام الفضل همسر عباس عموی پیغمبر، ام الفضل نقل میکنه میگه که آمدم پیش پیغمبر، انها قالت قلت یا رسول الله، آمدم پیش پیغمبر گفتم، اینو کشف الغمه نقل کرده، جناب اربدی در کشف الغمه جلد 1 523 نقل کردن، در عوالم العلوم شیخ عبدالله بهرانی هم هست، مرحوم مجلسی هم در بهار هم نقل کرده. میگه ایشون اومد پیش پیغمبر، این زن عموی پیغمبره، همسر عموی پیامبر، آمد پیش پیامبر گفت یا رسول رأیت فی المنام که ان عضوا من اعضائک فی حجری، میگه من تو خواب دیدم یه تیکه از بدن شما تو دامن من گذاشته شده. میگه پیامبر فرمود خیرن رأیت، فرمود خواب خوبی دیدی، تلد فاطمه غلامن، فاطمه من فرزندی به دنیا خواهد آورد که تو متکفلش میشی، تو عهده‌دارش میشی. بعد میگه فوضعت فاطمه الحسن، امام فاطمه زهرا امام مجتبی رو به دنیا آورد، فدفعه الیها النبی، پیغمبر او رو داد به او تا شیرش بده، لذا زوجه ام عباس ام الفضل فرضعته باللبن قثم ابن العباس، او فرزند کوچکی داشت، قثم کوچک بود، شیر او رو به امام مجتبی هم داد. حالا همیشگی نبوده ولی رسم بوده در عرب که دایی میگرفتن اونجا از شیر او استفاده شده. قبل از ولادتش خدا در عالم خواب رویای صادق گفته این عضوی از اعضای پیغمبره، خب نوه پیغمبر است، از صلب پیغمبر است. جمله آخرم رو عرض کنم محضر شما که دو جمله مونده، اگر دیر شد جمله آخریشو نمیگم. پیغمبر محبوب، امام مجتبی محبوب ویژه پیغمبر بود، اینم قابل انکار نبوده برای کسی. روایتش اینه، از انس ابن مالک نقل شده، قال دخل الحسن علی النبی، گو پیغمبر امام مجتبی وارد بر پیغمبر شد، کودکی بود، فاردت ان امیته ان، من اومدم امام مجتبی رو کنارش بزنم جدا کنم از پیامبر، فقال وی حکی یا انس، وای بر تو انس، تو حسن رو از من جدا میکنی، ده ابنی، فرزند ما رها کن، و ثمرت فؤادی، میوه قلب من از رهایش کن، فا این من آزا هازا آزانی، هر کی او رو اذیت کنه من رو اذیت کرده، و من آزانی فقط آز الله، هر کسی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. این جناب توفیق ابو علم در کتاب اهل البیتش نقل کرده، در سنن ابن ماجه هم آمده است. بعد جناب از کنم مصعب زبیری هم در نسب قریش نقل کرده، کان الامام الحسن احب الناس الی النبی، محبوب ترین مردم در نزد پیغمبر بوده استش، که اونقدر حالا نقل شده، این منبعش من نگاه نکردم پیدا نکردم، یعنی مراد فرصت نکردم بگردم، اما دارد که
معروف این چنینه که این محبت گاهی شده پیغمبر رو از خطبه خوانی به پایین کشانده، از خطبه خوانی آمده پایین تا اینکه اینها رو بهشون امام مجتبی و امام حسن رو بگیرد. 13 نکته که یک دقیقه عرض بکنم این است که شما قول دادیم 2.5 تحویل آقا بدیم، الان 2.5، 1 دقیقه هم تجاوز کنیم فکر کنم در عرف 1 دقیقه رو تجاوز حساب نکنن دیگه. عرض کنم محضر شما اینه که مرحوم علامه مجلسی نقل می کند یک خطبه ای رو از امام مجتبی در حضور امیر مؤمنان، البته یه خطبه توحید دیگر هم نقل شده از حضور امام امیر مؤمنان. اولا اینو بدونید مرسوم نبوده امام صامت در حضور امام ناطق چیزی بگوید، خطبه‌ای بخواند، دستوری صادر کند الا به اذن الامام ناطق، کسی که امام امیر مؤمنان امام است، امام مجتبی در حضور او حرفی نمیزند، او مأموم اونجا، او تابع امامه، مگر امام دستوری صادر کند. اینجا امام امیر مام دستوری صادر کرد، چون میگه که مرحوم مجلسی میگد که از کنم محضر شما اینو از کتاب العدد القویه نقل کرده، اسم این کتاب بعضی اشتباه میخونه، العدد القویه نیست، العدد القویه است، این از کنم از اونجا نقل کرده، میگد که اهل بعضی اهل کوفه میگه ان بعض اهل کوفه اتهموا الامام الحسن و مجتبی رو متهم میکردن، میگفتن که به ضعف الحجت و العجز عن الخطابه، میگفتن او قدرت استدلال ضعیفه، خطبه خوانی و سخنرانی بلد نیست، عاجز از این کار، اینو متهم کردن. یه روز امیر مؤمنان وقتی شنید این اتهامات رو دعا ولده، امام مجتبی رو خواست ولده الامام الحسن لیلقی فی اهل الکوفه خطابا، گفت برو بالا منبری خطبه بخوان، یفند فی تلک المزاعم، گفت اینایی که این چیزایی که گمان میکنن، زعم میبرن، گمان میکنن این حرفا باطل بشود، فقد استجاب علیه السلام، امام مجتبی هم پذیرفت دعوت پدر را. بعد تعبیر علامه مجلسی میگه و القا فی حشود من الکوفیین، در یک هشتی جمعی از کوفیین خطبه ای خوان، القا کرد خطابا بلیغا، خطبه بلیغی خوان، این چنین گفت شروعش ایها الناس، مردم اقلوا عن ربکم، درباره خداتون تعقل کنید، ان الله عز وجل اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم، گفت و گفت گفت، بعد فرمود نحن فیکم کالسماء المرفوعه و الارض الارض المدحوه و الشمس الضاهیه و کالشجره الزیتونه لا شرقیه ولا غربیه، گفت و گفت تا به آخر. بعد تعبیر میگه بعد ان انتهى الحسن، وقتی امام مجتبی خطبش پایان پذیرفت، سعد الامام امیر المؤمنین المنبر، اومد پایین امیر مؤمنان رفت بالای منبر و قال یا رسول، خطاب کرد به امام مجتبی، این نکتهش مهمه، امیر مؤمنان رفت بالا منبر، امام مجتبی پای منبر نشسته، خطاب بهش کرد فرمود یا ابن رسول الله، پسر پیغمبر، نگفت پسرم، گفت پسر پیغمبر، اثبت علی القوم حجتک و اوجبت علیهم طاعتک فویل لمن خالفک، فرمود ثابت کردی، به اثبات رسوندی بر این مردم حجت خودت رو، دلیل و استدلال خودت رو، بر این مردم اطاعت خودت رو واجب کردی، وای به حال کسی که مخالفت تو را داشته باشد. خدایا ما را با معارف مجتبی آشناتر بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.
الله خوب میشه.
خوش آمدید.